العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين یک روز دیگه از عمر ما سپری شد و یک قدم به پایان عمر خودمون به عبارتی نزدیکتر شدیم خدا به ما توفیق بده مسیر پیش روی ما مسیر بندگی خدا باشه و اون چیزی که در گذشته ما بوده خداوند از قصورات و تقصیرات ما در گذشته به رحمت و فضل خودش ببخشد و ما رو بیامرزد به برکت صلوات دیگری که ختم خواهید کرد. اللهم صل علی محمد و آل این مجلس ما هم انشاءالله جزو ذخیره های شب اول قبر ما قرار بگیره و بتونیم انشاءالله معارفی رو که در این مجلس مورد مذاکره و صحبت قرار میگیره در زندگی خودمون عملی بکنیم صلوات آخر رو بلندتر خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل بنا شده انشاءالله به فضل پروردگار در آینده سلسله مباحثی رو خدمت عزیزان باشیم اما قبل از اینکه اون سلسله مباحث رو ما بخوایم انشاءالله آغاز بکنیم یک بحث های هدفمندی مسئولین عزیز هیئت و خادمان این هیئت پیش بینی کردند در رابطه با چشمانداز شش ماهه مباحثی که قرار انشاءالله در منبرها مطرح بشه به فراخور نیاز دوستان به فراخور نیاز حال حاضر عزیزانی که حاضر میشن در این مسجد در این مجلس مباحثی رو پیش بینی کردن که طی حالا تقریبا 6 ماه آینده کمتر و بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بگیرن چون متاسفانه یک خلأی که وجود داره تو بعضی از مجالس و مساجد و منابر اینه که چشمنداز ندارن صحبت ها یعنی خروجی حالا صحبتی گفتیم عزیزانی آمدند و وقت گذاشتن حالا این چه دردی رو دوا کرد نهایت بحث و خروجی این مباحث چه شد؟ چون چشمنداز نداره معمولا کشکولی مباحث اداره میشه اما عزیزان این هیئت دوستان عزیزان ما زحمتی کشیدن جلساتی گرفتن و به یک نتایجی رسیدن که حالا عرض کردم تا قبل از اینکه اون جلسات و سلسله مباحث شروع بشه که فکر کنم حالا از هفته های آینده باید باشد این هفته رو بنده یک حدیثی رو گلچین کردم از بین شاید صدها حدیثی که خوندم برای در واقع این مجلس شاید نزدیک 100 حدیث رو من نگاه کردم کمتر و بیشتر در کتب حدیثی یک حدیثی خیلی به دلم نشست از احادیث به هر حال راهبردی از احادیث زیبا و قشنگه که حس میکنم به درد امروز ما هم خیلی بخوره تا حالا انشاءالله اون سلسله مباحث هم که جای خودش اگر عمری باقی باشه خدمت عزیزان خواهیم بود عزیزان دیگه هم البته هستن نه فقط بنده حدیث کلام پیغمبر اکرمه که ناقل حدیث حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسینه که حضرت ابا عبدالله الحسین این سخن رو به دخترشون فاطمه صغرا بیان کردن یعنی در واقع حدیث رو ما بخوایم سلسله نگاه بکنیم فاطمه صغرا از حضرت ابا عبدالله الحسین و حضرت ابا عبدالله الحسین از پیغمبر اکرم این حدیث رو نقل کردن در کدوم کتاب حدیثی ماست؟ در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه، جناب محمد ابن علی ابن بابویه قمی. کتاب ایشون هم کتاب‌های به هر حال با ارزشیه در شیعه، که یکی از کتاب‌هاش کتاب الخصال هست. در این حدیث، در این کتاب حدیث رو نقل کرده، صفحه 79 جلد اول کتاب خصال این روایت نقل شده. آدرس رو تعمدن خدمت دوستان دقیق عرض میکنم، چون شاید بعضی ها علاقمند باشن این احادیث رو مطالعه بکنن. پیغمبر اکرم فرمودن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، ان صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین. پیغمبر اون ابتدایی که کار خودشون رو آغاز کردن یک فراز و نشیب‌هایی داشتند. حالا از همون دعوت پنهانی که پیغمبر انجام داد، که 3 سال پیغمبر مخفیانه کار کرد، تو اون 3 سال مخفیانه کار کردن، همون دعوت خیشانی که انجام شد، پیغمبر یارگیری جزئی داشتند، تک به تک افراد رو می‌رفتن به سر وقتشون و اونها رو روشن می‌کردن به شکل مخفیانه و به قول غیر محسوس. به هر حال دین رو شروع کردن تبلیغ کردن و پیامبری خودشون رو بیان کردن. فراز و نشیب‌هایی داشتن، اذیت‌ها، آزارها، از خودی‌ها پیغمبر چقدر ضربه خوردن، از اقوام خودشون، فامیل خودشون، که حالا عموی پیغمبر رأس دشمنان پیغمبر که جزء قوم و خویش پیغمبر بود، جهت خونی و گوشتی و پوستی اینها با هم یکی بودن، اما اعدا عدو پیغمبر ابو سفیان بود، ابو لهب بود. میبینید قوم و خویش پیغمبر با او مشکل داشتن بعضن، بعضی ها هم نه، همچون همسر پیغمبر، پسر عموی پیغمبر، بعضی دیگه از عموهای پیغمبر اکرم مثل ابو طالب، اینها نه، افرادی بودن که حامی پیغمبر بودن. اما به هر حال پیغمبر سختی هایی رو تحمل کرد، اذیت‌ها، آزارها، مسخره شدن‌ها، اون آزارهایی رو که تو طول تاریخ شنیدید شما. اما پیغمبر راه خودشون رو محکم گرفتن و به سمت هدف و مطلوبی که داشتن حرکت کردن. تا بعدش دعوت علنی شد. تو اون دعوت علنی پیغمبر و رسول اکرم هم شما می‌بینید باز این بار سختی‌هایی رو که پیغمبر اکرم تحمل کرد، با سختی هایی بودن در نوع و ابعاد خودش غیر قابل تصور و باور. 3 سال تمام اینها رو در شعب ابی طالب، در واقع در محاصره اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حتی قرار دادن. حتی اجازه نمی دادن از کسا و جوانهایی که دوروبر پیغمبر هستن کسی بخواد حتی ازدواج کنه. حالا ما مثلا نهایت محاصره ها و حصر ها و نمیدونم تحریم هایی که امروز داریم تجربه میکنیم، آقا مثلا نهایتش دارویی نرسه، مثلا غذایی مشکل پیدا بکنیم، اما دیگه مثلا تو بعضی از مسائل جزئی 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 فکر نکنم ما این تجربه رو داشته باشیم که مثلا یک گروهی حتی از حیث مسائل اجتماعی و نیازهای شخصی خودشون هم این چنین در مضیقه قرار بگیرن که حتی نتونن ازدواج بکنن، خرید و فروش هیچ کسی حق نداره باشون انجام بده. این سختی ها رو هم شخص پیغمبر و هم کسانی که ایمان آوردن به پیغمبر به چشم دیدن و تحمل کردن. یعنی آغاز حرکت یک آغاز سختی بود، اما توفیقات عجیبی هم در همون ابتدا نصیب پیغمبر شد. این گسترش یاران، این منتشر شدن ندای پیغمبر اکرم که ندای توحید بود، چقدر زود گسترش پیدا کرد. دیری نپایید که مکه، در واقع مدینه، از پیغمبر دعوت کرد. مدینه شد یک شهری که نام او طائف بود، اما به یمن وجود پیغمبر نام شهر تغییر یافت به مدینه تون نبی، اصلا شهر شد شهر پیغمبر. که الان هم که میگن مدینه، مدینه، این دیگه مضاف الیه حذف شده، مدینه تو نبی، اصل اسم مدینه، یعنی شهر متعلق به پیغمبر اکرم. باز دیری نپاید که پیغمبر مکه رو هم فتح کردن، ماجرای فتح مکه. و همینطور حرکت پیغمبر گسترش پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، و این گسترش پیدا کردن های حرکت پیغمبر اکرم به جایی رسید که وقتی پیغمبر داشتن چشم از دنیا میبستن، در واقع در نبرد با روم بودن، در نبرد با روم که ابرقدرت اون وقت بود. پیغمبر در ایران، در واقع حرکت پیغمبر ریشه دوانده بود، در سمت فلسطین و شامات و یمن این صدای پیغمبر اونجا رسیده بود و حکومت پیغمبر ریشه دوانده بود، در عراق باز به همین منوال، یعنی حرکت یک حرکت گسترده‌ای شده بود. این توفیقاتی که پیغمبر حاصل شد، یک وقتی پیغمبر خودشون این مطلب رو فرمودن، فرمودن ان این حدیثه، ان صلاح اول هذه الامه بالامرين، صلاح اول هذه الامه، یعنی اون موفقیت ها و توفیقاتی که اول حرکت من پیغمبر نصیب من شد و نصیب امت من شد، دو تا رکن داشت، دو مسئله بود که باعث شد ما اونقدر در ابتدا با موفقیت حرکت خودمون رو آغاز بکنیم. اولین مسئله ای که وجود داشت مسئله زهد بود. به زهد، زهد رو بارها شما پای منبر بودید و تعریف کردن. زهد به معنی بد پوشیدن نیست، زهد به معنی یک کشکول درویشی به دست گرفتن و از دنیا بر حال بریدن به شکل مطلق نیست. زهد یعنی انسان دل فقط به دنیا نبنده، ولو میلیاردر باشه، ولو میلیاردر باشه دل به دنیا نبنده، این میشه زهد. که از وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک وقتی پرسیدن که آقا زهد چیه، امیرالمؤمنین پاسخ داد که از زهدو بین الامرین. صلوات خط بفرم، جواب بفرمید باز بفرمید، سایه ادب. فرمودن زهد بین دو تا محور قرار داره، بین دو تا مسئله است. الا تأسوا علی ما فاتکم، از اون چیزی که گذشته شما تأسف نخورید و بیش از حد متأثر و ناامید نباشید از اون چیزی که از دست دادید. ولا تفرحوا بما آتاکم، اون چیزی هم که به دستتون اومده خیلی بهش دل نبندید و خوشحال نباشید، که این آیه قرآنه. امیرالمومنین فرمود زهد یعنی، خب یعنی چی؟ اون چیزی که از گذشته از دست دادید بابتش هرس نخورید و ناراحت نشید، اون چیزی هم که به دست آوردید بهش دل نبندید و خوشحالی نکنید. این یعنی ما حصلش میشه دل نبستن. کسی که یک چیزی رو از دست میده اگه هی بشین خودخوری کردن، نشون دهنده این دل بستش بوده دیگه. یک چیزی رو حالا به دست آورد خیلی بخواد ذوق زده بشه، باز نشون دهنده چیه؟ دل بسته شدنه. امیرالمومنین فرمود یه چیزی رو از دست دادی بیش از حد هرس نخور، وقتی هم یه چیزی گیرت اومد بیش از حد ذوق زده نشو، این میشه زهد. به خلاف اون چیزی که خیلی از مردم تصور میشه، آقا زهد یعنی چی؟ میگه آقا یعنی مثلا من شبهای نون و آبی بخورم، این نون خشکیده به زور بشکنمش، بکنمش توی آبی به زور بخورمش، یعنی زهد. نه خیر، هیچ کسی زهد رو اینطور تعریف نکرده. زهد یعنی دل نبستن به دنیا، دنیا برای شما محور نشه، برای شما اصالت پیدا نکنه. فرمودن اون چیزی که من پیغمبر و امت من ابتداءن داشتیم و باعث موفقیت‌های صدر اسلام ما میتونیم به این عنصر اشاره کنیم، عنصر زهده. مسلمانان صدر اسلام انسان‌های زاهدی بودند، دلبسته و فریفته دنیا نبودند. و دومین مطلب والیقین، ایمان داشتن به اون وعده های الهی. یقین داشته باشه انسان اون کاری که داره انجام میده کار صحیحیه، وسوسه های شیطان اون رو از راه بدر نکنه، خناسان اون رو از رسیدن به مطلوب و هدف نهاییش در عالم که بندگی خداست اون رو از راه بدر نکنن. چون گاهی اوقات فرد خیلی هم گاهی اوقات مذهبی باشه دچار یک وسوسه هایی میشه، بگه نکنه اینا همش حرف باشه، اینه که بهتون عرض میکنم دیدم ها، یعنی بعضی از دوستان میان پیش من، حالا نه فقط اینکه گاهی اوقات میان پیش من، انسان گاهی اوقات تو مسیر، یعنی تو زندگی خودش نگاه بکنه میبینه گاهی اوقات یک سری وسوسه های میان، آه نکنه این چیزهایی که به هر حال تو بهشون دل بستی همهشون یک توهمی بیش نباشه، بهش جهنم نمیدونم عاقبت به خیری امام زمان این مفاهیم این چیز، نکنه اینا همشون وعده های دروغ باشن. نستجیر بالله از این وسوسه ها و این فکرهای خطرناک که ما البته اینها رو با برهان عقل میپذیریم در وجود خودمون. یعنی اگر من بیایم بشینیم با هم دیگه مباحثه بکنیم، آقا خدا رو میتونی اثبات کنی؟ میگه بله چرا که نتونم. بهتر از من شاید بعضی از شما بشینید برهان نظم رو، برهان علیت رو، برهان چه و چه و چه رو، برهان هدفمندی خلقت رو شروع کنید اینها رو چیدن، میگید پس خدایی باید باشد. تو استدلال کم نمیاریم اما در وجودمون گاهی اوقات یه وسوسه هایی میاد. فرمود اون چیزی که اون اول اسلام رو و مسلمانان رو سبب شد توفیقاتی حاصلشون بشه همین یقینی بود که اول داشتن. وقتی بهشون میگفتید آقا اینها کافرند، اینها دشمنان خدا هستند، پیکار در مقابل اینها واجبه، اینا دوچار وسوسه نمیشدن. میگفتن هل متربسون بلا بنا الا احد الحسنیین، آیا شما چیزی جز دو بازی برد برد رو برای ما متوقع هستید که یا ما کشته میشیم که میشیم شهید در راه خدا، یا شما رو میکشیم که مسیر رسیدن به اهدافمون رو هموار کردیم؟ در هر دو حالت ما بردیم. اینقدر یقین داشتن. میگفتن چه بکشید ما رو، چه ما شما رو بکشیم، در هر دو حالت اسلام پیروزه. من مسلمان، من بچه حزب اللهی پیروزم. اینقدر یقین، اینقدر ایمان به هدف داشتن که به ما هم همین دستور رو دادن. گفتن اونقدر با خدا عیاق بشید، اونقدر سر سجاده بندگی با خدا ارتباط برقرار بکنید، اونقدر سعی کنید خودتون رو در چهارچوب شریعت در واقع تنظیم بکنید که با چهارچوب دین خدا حرکت بکنید، اونقدر بنده خدا بشید. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، آنچنان بپرست که به اون درجه یقین برسید. حالا یقین هم البته من نمیخوام بگم اون درجه یقینی که امیرالمؤمنین فرمود والله لو کشف الغطاء مزددت یقینا، به خدا قسم اگر پرده های غیب از جلوی علی کنار کشیده بشه ذره ای بر ایمان علی اضافه نخواهد شد. من نمیگم اون یقینی که امیرالمؤمنین داشته، اما یک یقین حد اقلی که بله وعده های خدا صدقه، بهشت و جهنم حقه. یکی از زیارت های خیلی مهم که سفارش شده زیارت آل یاسینه که ائمه توصیه کردن، مورد سفارش حضرت حجت ابن الحسن هست. یکی از زیارت هایی که ما خوبه بخونیمش، زیارت کوتاهی هم هست، ان الموت حق و ان النشر حق، سؤال ناکر منکرن و نکیرن ایای حق، همه اینها حقه. چرا هی اینا رو میگیم؟ چرا هی باید اینها رو در واقع بر زبان خودمون جای تلقین به خودمون بکنیم؟ تلقین نه به این معنی که یک چیز غیر حقیقی رو حقیقی جلوه بدیم، نه، اون چیزی که حقیقیه دوچار شک میشیم شکها رو بزنیم کنار، این به معنی تلقینه. چرا هی این دعا رو توصیه کردن؟ برای اینکه اون یقینه در وجود ما تقویت بشه، بدونیم مرگ حق. یک روزی ما از قبر برانگیخته خواهیم شد، این حقه. یک روزی از تک تک اعمال ما سوال خواهند پرسید، این حقه. بدونیم که امام زمانی خواهد آمد، این وعده خداست، تخلف ناپذیره. بدونیم اگر با خدا باشیم ان تنصر الله ینصر، اینا رو بدونیم. وعده های خدا رو کسی بهشون اطمینان داشته باشه. فرمود این دوتا عنصر، یک، تکرار بکنیم از اول، پیغمبر فرمودن دو امر باعث شد که امت من در همون ابتدا دارای توفیقات و موفقیت هایی باشن. اون در واقع سرلوحه درخشان کارنامه اسلام و مسلمین به سبب دو امر بود، ان صلاح اول هذه الامه، اون چیزی که ابتدای امت رو یک ابتدای نورانی و روشنی قرار داد دو چیز بود. یکی مسئله زهد در واقع مسلمانان صدر اسلام بود. دومین عنصر یقین. شما من یک گریزی هم داشته باشم. بعضی از خاطرات خوش رو حالا عزیزان ریش‌سفیدهای مجلس هستن، بزرگترهای مجلس، فکر کنم خیلی راحتتر و بهتر شما بتونید گواهی بدید تا حالا بنده نسل دوم و سوم انقلاب. عرض به خدمت شما، اول انقلاب ما بعضی چیزها رو بعد از انقلاب در دوره جنگ و بعد از جنگ هم تا یک مدتی بعضی چیزها رو حالا بنده تو خاطرم هست. یک سری روحیه های زیبایی وجود داشت در سپاه ما، در ارگان های ما، در شرکت نفت ما، در من نمیدونم ارگان ها، برحال همه سازمان ها یک روحیه عجیبی بود. مثلا وقتی یک سپاهی، یک بسیجی میخواست استخدام سپاه بشه، بهش میگفتن که آقا مثلا برو یه سری مدارک و یک سری کارهایی باید انجام بدی، مسیر استخدامیت رو باید مثلا طی بکنی و این رو هم به هر حال باید به شما بگیم که شما به هر حال با این مدرک اینقدر حقوق میگیری، با این مدرک اینقدر حقوق میگیری. یه سری حرفای اینچنینی رو میزدن. بعضی از رزمنده ها بهشون بر میخورد. گفت آقا خیال کردید ما اومدیم اینجا کاسبی بکنیم؟ برخورد میکردن با مسئول گزینشی که وجود داشت که آقا مگه ما اومدیم اینجا کاسبی بکنیم تو سپاه؟ ما اومدیم پاسداری از انقلاب اسلامی بکنیم. میگن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ما پاسدار انقلاب اومدیم باشیم. پاسدار انقلاب یک وظیفه است بر عهده و بر گردن من. وقت تو داری برای من شروع میکنی خطکشی حقوق شما از اینقدر اینقدر میشود، حواستون باشه اون مدرک رو نیارید چه میشود؟ بر میخورد بهشون. یا در بحث حالا اعتصابی که وجود داشت، کارکنان شرکت نفت تو بحث انقلاب شما نمیتونید منکر بشید. یکی از بزرگترین کمک هایی که به پیروزی رسیدن انقلاب رو کمک کردم این اعتصاب شرکت نفتی های ما بود. نیومدن بگن آقا حقوق ما رو میبرن، قطع میکنن مزایا، خونه، امکانات، اداره نمیدونم خدمات رفاهی ما رو چه میکنه چه. اصلا این حرفا نبود، اصلا تو این فازها نبودند. روزهای دوشنبه و پنجشنبه داخل مثلا حوزه ها، داخل سپاه هم بعضی از مناطق سپاه این اتفاق میافتاد. اصلا نهار نمیدادن، گفتن آقا ما روزه هستیم، هی بخور بخور داشته باشیم. وقت رزمنده های اسلام در جبهه ها و خط مقدم اینها نون خشکی هم گیرشون نمیاد، ما روزه میگیریم. یک نگاه عجیبی بود. وقت الان این روحیه در واقع زهد که یعنی رغبت از دنیا، البته نه اینکه بگم حقوق نمیگرفتن، چرا؟ اما به خاطر حقوق کسی استخدام نمیشد، به خاطر دنیا کسی دست و پا نمیزد. گفتن وظیفه من امروز چیه؟ وظیفه من امروز اینه که سفور مثلا چه میدونم، قول امروزی هم میگن پاکبان خیابون بشم، بشم جارو مثلا رفتگر محله، من رفتگر میشم. وظیفه من امروز اینه نماینده مجلس بشم، نماینده میشم. اصرار میکردن یه عده، آقا تو رو خدا هم تحصیلات شما، سواد شما، درک شما، بصیرت شما، تو رو خدا بیا نماینده. گفت نه تو رو خدا، این مسئولیت سنگینیه. الان یه عده هستن نگاه میکنن میبینن که آقا این پولهایی که الان دارن به جیب میزنن کفاف نمیده، این باید بره سر یک گلوگاهی مثل مجلس یا یک مثلا مقام بلند مثلا بلند بالای مملکتی بشه تا بتونه درست و حسابی پول به جیب بزنه، راندخاری بکنه. میاد شروع میکنه سر و کله شکوندن و بد اخلاق، یعنی بدترین نوع بد اخلاقی ها رو انجام دادن. فقط برای چی؟ برای رسیدن به یک پست و مقام. قدیم اینطور نبود. این همین مفهوم زهده. مردم هر چی که داشتن رو در اختیار همدیگه قرار میدادن. میومدن میگفتن که آقا فرضاً نفت مثلا دیگه در مزیقه هستیم، سهمیه بندی شده. یه عده‌ای که اضافه داشتن میومدن به در و همسایه بودن، آقا ما از قبل داشتیم، اگه خواستید هر موقع خواستید بیاید در اختیار شما، مفت و مجانی و رایگان. تو روستاها چه روحیه عجیبی، تصاویر روایت فتح رو خدا رحمت کنه شهید آوینی رو، رفت تو روستاها در زمان جنگ از این کمک‌های پشت جبهه که تو روستاها ماست مثلا یه کسی شروع می‌کرد ماست انداختن، خودش ماست تهیه میکرد میفرستاد مثلا برای رزم. اصلا کسی رغبت به دنیا نداشت، یعنی رغبت به این معنی که دلبسته دنیا باشه. ولی بعضی از روحیات آمدن رسوخ کردن و این روحیه رو تو بین مردم ما تضعیف، یعنی امروز شما وقتی بحث از استخدامی پیش میاد، بیش از این که ما بگیم برای اسلام میخوایم یه کاری انجام بدیم، این بیشتر هدفه، یا یعنی که من بیکار نباشم و یه حقوقی بگیرم. اینو شما باید قضاوت کنید الان. این نکته ایه که امروز ما باید تطبیق کنیم. پیغمبر فرمود اگر روشنی در صدر اسلام وجود داشت به واسطه زهد و یقین بود. و نکته دوم فرمودن و هلاک و آخرها به شح و العمل. اگر قرار باشه یک روزی امت پیغمبر هم به هلاکت برسه، به شح و العمل. شح یعنی بخل، یعنی خسیس بودن و خساست به خرج دادن. این که من بخوام فقط گلیم خودم رو از آب بکشم و دیگه گور بابای اطرافی های من. حالا اون گرسنه است، گرسنه نیست، تونسته به یک جایی برسه، به یک جایی نرسه. گاهی اوقات ما بعضی بیرحمی ها رو از بعضی ها میبینیم. یک فردیه، یک جایی، یک شغلی داره، مثلا ماهی 2-3 میلیون تومان داره چی کار میکنه؟ داره مثلا درآمد داره 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، فرد چقدر؟ همین فرد میبینید میبینه یک کسی همرده خودشه، مثل خودش 3-4 تا بچه داره، مثل خودش 1-2 تا بچه داره، بیکارم هست، از روی حرص و طمع میره خودش رو در واقع اون لقمه ای هم که رو زمین افتاده رو بر میداره. 3 شغله، 4 شغله، 2 شغله، 2 منصبه، 3 منصبه. بابا یک کسی هست تو خودت داری میبینی به چشم خودت، چرا بخل میورزی؟ او رو مقدم بکن. یک روایتی داخل اون مجلس چند شب پیش که خیلی از دوستان بودن، مجلس بزرگداشت شهدای مدافع حرم در حسینی حاج نوروز که گرفتیم، یه حدیثی رو من عرض کردم. گفتم طرف اومد پیش ابان ابن تقلب بود، داشت طواف میکرد، بعدش یک فردی او رو صدا زد، تو اشاره بهش داد بیا. حدیث رو اونجا کامل نگفتم، اینجا میخوام کاملش رو بگم، اونجا وقت تموم شد، اینجا هم البته وقت تمامه عملا، ولی خود دیگه این روایت رو تکمیل بکنم و صحبتم تمام باشه. صدا زد ابان ابن تقلب در معیت امام صادق، افتخاری هم هست انسان در معیت امام معصوم بخواد طواف بکنه. شروع کرد، حالا یه دعایی هم بکنیم، خدایا انشالله به لطف خودت و به رحمت خودت توفیق زیارت و طواف گرد بیت الله الحرام رو در معیت آل، در معیت امام زمانمون و با سقوط آل سعود نصیب همه ما انشالله بگردان. در کنار امام داشت طواف میکرد، یک کسی صداش کرد گفت بیا. این اعتنا نکرد، گفت مشغول طوافم، دورم بودن، هی با اشاره با هم حرف میزدن، خوش میگفت بیا بیا یه دقیقه بیا، اون نمیرفت. تا اینکه حالا بار دوم که رسید به امام گفت آقا من مشکل نداره برم. امام گفت مگر نمیدی چند مرتبه به تو اشاره کرد؟ چرا هی تأمل میکنی؟ برو ببین چه کارت داره. رفت. بعد از اینکه برگشت، امام از امام پرسید، گفت آقا از حق مؤمن و برادر مؤمن میتونی برای من کمی صحبت بگی بکنی و سخن بگی؟ امام جوابشو نداد و بهش گفت که نه، این امر سنگینیه، من با تو در این زمینه صحبت نمی کنم. کلی اصرار کرد به امام تا نهایتا امام بهش پاسخ داد، بهش گفت این رو بدون که حالا همون 3 مطلبی بودن که گفتن، که این که هر چیزی که برای خودت میپسندی برای اون هم بپسند، مسئله انصافه. هیچ وقت تو سیر نباشی و برادر مؤمن تو گرسنه باشه و الی آخر. نهایت امر بهش گفت که آقا خب این مطالب رو ما انجام بدیم و اینا دیگه مشکلی نیست؟ گفت که بله. بعدش امام یک لحظه یک امتحان عملی ازش گرفت. تو حرف زدن خیلی گاهی اوقات بعضی مسائل خیلی ساده است، تو عمل که پاش بیفته خیلی انسان، اینو خدا نکنه ما امتحان سخت ایطوری بخوایم پس بدیم. حالا نمیگم این امتحان سختی یا آسونه، نه کار ندادم. امام بهش گفت که میتونی نصف اموالت رو همین الان بدی به اون؟ این ابان ابن تقلب یه دفعه جا خورد، این رنگ چهرش دگرگون شد. چرا؟ چون تو ذهنش اومد آقا من اینقدر تلاش کردم، چند سال حقوق و مستمری که داشتم و پسندازایی که داشتم و 4 تا بچه و 2 تا دختر دم بخت، امام داره به من میگه نصف مال تو همین الان برو بده به فلانی. بعدش چهرش دگرگون شد، اصلا جواب نداد به امام. از بس امام چه میگن او رو در یک امتحانی قرار داد، این هم از قبل میگه آقا حق مؤمن، حق مؤمن، از این حرفا میگفت برای امام. امام داشت بهش میگفت، یه دفعه امام او رو در ورده امتحان انداخت. بعدش امام بهش گفت تو اگر نصف اموالتو همین الان بخوای بری به این بابایی که ازت کمک خواست بری بدی، گفت تازه هنری نکردی. آیا اون آیه قرآن رو نخوندی که ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه؟ اینها کسانی هستند که دیگران رو بر خودشون مقدم میکنن ولو اینکه خودشون نیاز داشته باشن. بهش گفت تو وقتی نصف اموالتو بدی به اون شخص، تو نصف دارید اونم نصف داره، دوتاتون با هم چی شدید؟ برابر شدید تازه. و حال اینکه قرآن میفرماید دیگران رو بر خودشون مقدم میکنند هرچند اگر نیاز داشته باشند. خود تو مقدم، اون که بر تو مقدم نشده، من تازه بهت گفتم برید با هم برابر بشید، تو اینطور جا خوردی. اگه میخواستم اون محتوای اصلی مؤمنین رو برای تو بیان کنم دیگه چه بلایی میومد سرت. ببینید این که میگم، یک چیزی من میگم یک چیزی شما میشنوید، تو عمل یه خورده مسئله سخت میشه. فرمود هلاک امت به چیه؟ به بخل، خسیس بودنه. پول دادن و اینجور چیزا فقط نیست، خساستا نمونه هاشو عرض کردم. یه فرصتی هست، تو میدونی الان به هر حال حقوق و دخل و خرجت به هم تا یه حد و حدودی میخوره، طمع کردن برای دو سه شغل بودن و دو سه تا پست رو بخوای قبضه خودت بکنی، این کار کار درستی نیست. بیا اون کسی که الان صفره رو اونو بذار، آقا من یه فرصت، آقا شدیدن فلانجا وام میدن، فلانجا این کار رو انجام میدن، برو تو این از این امتیاز استفاده کن تا فرصت هست، به اون معرفی کن. در این که بگی نه به کسی نگید، این خبر پخش نشه، بذار اول من کارم خرم از پول بگذره، بعدش حالا اونا رسیدن نرسیدن. یعنی این طرز فکر واقعا طرز فکره. این خساست ها باید از وجود ما رخت ببنده، به شکل کامل بره. و آخرین نکته فرمودن به شح و العمل، آرزوهای بلند و بالا، خیال پردازی ها. بعضی ها تو خیال پردازی واقعا استادند، استاد خیال پردازی. فرمودی خیال پردازی ها امت رو بدبخ میکنن، به اون چیزی که هستن قانع نباشن. انما اخوف علیکم من بعدی اتباع الهوى و طول العمل. عمل نه که شما برنامه و چشمنداز نداشته باشی تو زندگیت، یعنی خیال پردازی کنی. فرمود و اما و طول العمل فیسد عن ذکر الله، باعث میشه که تو خدا رو فراموش بکنی. کسی هی بخواد خیال پردازی برای آینده، فرمود وقتی مسلمین به این دوتا درد مبتلا شدن، بدونید امت پیغمبر فاتحهش خوانده شده. بیش از این بسنده میکنم به این مقدار و بیش از این اطاله کلام نمیکنم. امیدوارم این حدیث رو عرض کردم، گشتم یه حدیث چیزی که احساس کردم مفید باشه رو برای عزیزان گلچین کردم و خوندم. امیدوارم به حق پیغمبر اکرم، به حق آبروی رسول الله، شرمنده حکمت ها و معارف پیغمبر و آل نشیم و بتونیم انشاءالله عامل به همه این احادیث و این روایات باشیم، توسلی داشته باشیم به ذیل عنایات زهرای مرضی سلام الله علیها. صلی الله علیک یا بضعت الرسول یا بنت رسول الله یا سیدت نساء العالمین سیدتنا و مولاتنا. عرض کردیم بارها که این ایام، ایام رنج فاطمه زهرا است. در این ایام دائما فاطمه زهرا در غم و رنج به سر میبره. البته رنج فاطمه، گریه فاطمه گریه مأیوسانه نیست. فاطمه مأیوس نیست. گریه فاطمه خودش یک انقلابه. گریه فاطمه زهرا خودش یک نوع اعتراض بود. دیگران هم میدونستند که فاطمه گریان هست در این مدت. ما زالت فاطمه تو بنت رسول الله من بعد نبی یا من بعد رسول الله، ما زالت چی؟ باکیت العین، دائما چشم فاطمه زهرا گریان بود، دائما فاطمه زهرا نالان بود، خیلی اشک میریخت در این مدت. تلاش میکرد اما اشک میریخت، اما تلاش هم میکرد، سعی میکرد باز در این روزهای واپسین عمر امیرالمؤمنین رو از اون مظلومیت و قربتی که داره باز نجات بده. خیلی تلاش میکرد، سعی میکرد امیرالمؤمنین مظلوم باقی نمونه. بعضی وقتی شکست میخورن، یک حقی ازشون گرفته میشه، مایوس میشن. فاطمه زهرا تا دم مرگ از یاری امیرالمؤمنین دست بر نداشت، تا دم مرگ. توصیه های فاطمه زهرا، وصیت هایی که فاطمه زهرا داشت، زنهای مدینه می آمدن عیادت فاطمه زهرا. شاید بارها شنیدید این گروه فوج فوج زنها که می آمدن عیادت، که شاید بعضیا برای تبرئه گناه خودشون، گناه بیتفاوتی خودشون، برای تبرئه گناه بیتفاوتی خودشون می اومدن پای بستر فاطمه شروع می کردن اشک ریختن. فاطمه زهرا دردهای زیادی داشت. یکی از دردهای سنگین خود فراق پیغمبر اکرم بود، که تازه این خون عزادار شده بود، تازه پیغمبر رو، پدر رو از دست داده بود فاطمه زهرا. اما این مطالب رو مطرح نمی کرد. فرزند شش ماهش رو تازه سقط کرده بود. این یک مصیبت برای فاطمه، اما از او چیزی به زبون نمی آورد. دست فاطمه زهرا مجروح بود، اما از دست و پهلو و این کسانی که می آمدن عیادت سخنی نمی گفت. اینقدر کریم و نفس بود فاطمه زهرا، اینقدر نفس منیعی داشت این مادر و این بانو. می نشست با اینها صحبت که می کرد، اونها گریه می کردن از دردهای فاطمه، می گفتن فاطمه فقط علی علی می کرد. گفت چرا علی رو فراموش کردید؟ چرا نمیرید شوهراتون رو سوق بدید به سمت امیرالمومنین؟ میگفتن بی بی جان، ما اومدیم از دست و پهلوی تو عیادت بکنیم، تو هنوز سنگ علی رو به سینه میزنی. ببینید آدم اون لحظه‌ای که حتی داره جان میده از هدف خودش نباید غافل بشه. این کاری بود که فاطمه زهرا انجام میداد و تا آخرین نفس سعی میکرد امیرالمومنین رو سرپا نگه داره. یک وزنه و استوانه بود فاطمه زهرا، پشت امیرالمومنین رو گرفته بود محکم و میگفت تا وقتی زندم دست از حمایت تو بر نمیدارم. فاطمه ای که وقتی همه می آمدن عیادت در بستر بود، اما وقتی این روزها امیرالمومنین می اومد خانه، سعی میکرد خودش رو روی پا نگه داره. اما دلها به سوزه برای این لحظه و اواخری که دیگه حتی این حالت رو نمیتونست به خودش بگیره. تنها کاری که میگرد فاطمه زهرا روی خودش رو از امیرالمومنین میپوشاند.